سلام پین به جوی اثر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر از تشکیل ریاست 20 نفری در مورد مذاکرات بین افغانان خبر میدهد. وظیفه این ریاست پیش برد مذاکرات، تعیین اجندا و تطبیق خوانده شده. و سیلاب های دیشب در پروان جان ده ها تن را گرفت. بیشتر قربانیان این سیلاب ها زنان و کودکان هستند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن. نگاه اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها شمار جان باختگان سیلاب در ولایت پروان به بیش از 100 تن رسیده. عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان میگوید که او ریاست مذاکرات بین افغانان را از جانب طالبان به عهده خواهد داشت و مردم ایالت ویسکانسن امریکا برای سومین شب پی هم دست به اعتراض زدند. مشروع خبرها. وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ حداقل 100 تن در نتیجه سیلاب در ولایت پروان را تایید می کند. غلام بهاءالدین جیلانی امروز به رادیو آزادی گفت احتمال می رود شمار جان باختگان بیشتر از این شود.
متاسفانه ساعت 3 شب گذشته از 5 استقامت شمال غرب شهر چریکار سیلاب های متحش به وقوع پیوست که خسارات هنگفت مالی و جانی را در قبال داشت. آمارای ابتدایی ما هنوز نشان می تا هنوز بالاتر از 100 نفر ما تلفات شهید داریم، بالاتر از 200 نفر مجروح داریم که به شفاخانه مجروحین انتقال دادیم.
جیلانی همچنان به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانه در نتیجه سیلاب در ولایت پروان تخریب شدند. پیش از این رئیس شفاخانه دولتی پروان مرگ حدود 70 تن را در نتیجه سیلاب این ولایت تایید کرده بود. همزمان با این اثر و زیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایت کاپیسا و میدان وردک نیز گزارش داده شده. این سیلاب ها شاهراه کابل و ولایت های شمال را هم برای ترافیک مسدود کرده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل کرده. استانگزی این را در گفتگو با طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل امروز از دوحه قطر گفت. آقای استانگزی افزوده که ریاست مذاکرات بین افغانان را از جانب طالبان به عهده خواهد داشت.
وظیفه این ریاست پیش برد تعیین کردن محل برگزاری، تهیه آجندا، گفتگوی رو در رو با جانب مقابل در گفتگوهای بین الافغانی و تطبیق آن و همچنان تطبیق توافقنامه‌ای که با آمریکا صورت گرفته خواهد بود. این ریاست همچنان از سوی رهبری طالبان به منظور رهایی زندانیان ایجاد شده.
او افزود که وظیفه این ریاست پیشبرد مذاکرات، تعیین آجندا و تطبیق آن است. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که آنها برای مذاکرات بین افغانان آمادند. به گفته آقای نادری برخی پیشنهادها از جانب اعضای لوی جرگه مشورتی صلح و همکاران بین المللی افغانستان مطرح شده که جانب مقابل باید آن را به اجرا بگذارد و در نتیجه مذاکرات آغاز شود. انتظار می رفت مذاکرات بین افغانان در 10 مارچ برگزار شود، اما بگذاشته 5 ماه این گفتگوها تا هنوز در بی سرنوشتی است. عمران خان صدر اعظم پاکستان خواهان مذاکرات فوری بین افغانان شده است. شورای عالی مصالحه با رهبری عبدالله عبدالله در خبرنامه گفته که عمران خان امروز با آقای عبدالله تلفنی صحبت کرد. در خبرنامه همچنان آمده که آقای عبدالله دعوت عمران خان را برای دیدار از پاکستان پذیرفته و به زودی به آن کشور سفر خواهد کرد. این همه در حال است که هیئت طالبان به ریاست مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر دیروز با مقام های ارشد پاکستانی از جمله شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور در اسلام آباد دیدار کرد. قریشی گفته که تمامی موانعی بر سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان برداشته شده. رادیو آزادی را مشنویدین. هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است سویتلانا الکسویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس قرار گیرد. الکسویچ به اتهام ارتباط با مخالفین رژیم و درخواست برای کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس با تحقیق روبرو شده. سویتلانا الکسویچ 72 ساله یک روز پیش از این هنگام در کمیته تحقیق احضار شد که دو همکار وی به خاطر عضویت در شورای هماهنگی مخالفین و اشتراک در اعتراض ها زندانی شدند. اعتراض کننده ها در بلاروس از 10 اگست به جاده ها پس از آن سرازیر شدند که الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. بانک کمیسیون انتخابات بلاروس میگوید لوکاشینکو حداقل 80% آرا را گرفته. مخالفین خواهان کنارگیری او شدند. به گفته معترضان سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد دیگر ریاست جمهوری بین 60-70% آرا انتخابات را کسب کرده است. و در سومین شب اعتراض ها در ایالت ویسکانسن امریکا حداقل یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. در 23 اگست یک جوان 29 ساله به نام جیکاب بلیک از سوی پلیس هدف قرار گرفت. خانواده او میگویند که اعضای بدن جکوب فلج شده و در میان مرگ و زندگی به شفاخانه منتقل شد. پس از آن مردم ویسکانسن در شهر کنوشا جایی که واقعه رخ داد بر ضد برخورد پلیس با آمریکایی های آفریقایی تبار اعتراض کردند. در گزارش ها گفته شده که هنگام تیراندازی اعضای خانواده بلک هم در موترش حضور داشتند. پلیس میگوید در قضیه بلک به یک جنجال خانوادگی رسیدگی میکرد، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید عبت الله خونزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل کرده. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید
ما امید داریم که ما به عنوان افغانا دو طرف بتانیم با تشخیصی که متفاوت دیدگاه داریم با احترام به اون دیدگاه بتانیم با هم دیگه بحث بکنیم.
از سیلاب های دیشب ولایت پروان که ده ها قربانی گرفت در ادامه جزئیات خواهیم داد.
عمل خود با شما خود ما دیدیم که چند تا سیاست را کشید، چند تا اشتکار را کشید.
خسارت با مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان، شان معلومات نیست.
جزئیات بیشتر را از محل با شما شریک خواهیم ساخت. در مسائل مربوط به جهان میشنوید که در ایالات متحده حزب جمهوری خواه دیشب دومین جلسه مبارزات انتخاباتیش را راه‌اندازی کرد. در این جلسه روی موضوع مهاجرین و مبارزه با ویروس کرونا بحث شد و در نیمه دوم برنامه افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنم. همانطور که پیشتر هم گفتم معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر از تشکیل ریاست 20 نفری در مورد مذاکرات بین افغانان خبر داده است. شیر محمد عباس استانگزی در صحبت با طاهرخان خبرنگار رادیو مشال گفته که وظیفه ریاست پیشبرد مذاکرات تعیین اجنده و تطبیق آن است. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که آنها برای مذاکرات بین افغانان آمادند. انتظار می رفت که مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ برگزار شود، اما با گذشت 5 ماه هنوز هم این گفتگوها در بی سرنوشتی به سر می برد. نسیم شفق جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که رهبر طالبان تیم جداگانه را برای گفتگوهای میان افغانها و مسائل وابسته به صلح توظیف کرده است. ریاست این تیم را شیر محمد عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر بر عهده دارد. آقای عباس ستانکزی روز چهارشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که این تیم با صلاحیت است و به گونه مستقل مذاکرات میان افغانها را به پیش خواهد برد.
ده با قوت و با صلاحیت تیم دی او دا تیم سیاسی دفتر
نه. او میگوید این یک تیم قوی و با صلاحیت است. این تیم جدا از دفتر سیاسی قطر ایجاد شده است. گفتگوها با افغانها، امریکاییها و جوانب دیگر را به گونه مستقلانه به پیش خواهد برد. همچنین در مورد تطبیق توافقنامه ها با افغانها و امریکاییها نظارت از آن، مسائل زندانیان و صلاحیت پیشبرد مذاکرات بین الافغانی را این تیم کارش را آغاز کرده است و در آینده نزدیک برای گفتگوها آماده خواهد شد. آقای ستانکزی تاکید میکند که برای آغاز گفتگوهای میان افغانها آماده هستند، اما میگوید که پیش از آن باید زندانیان گروه طالبان آزاد شوند. در همین حال یک عضو تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان با گروه طالبان از آمادگی برای آغاز مذاکرات صلح خبر داده، گفته که برای بررسی این گفتگوها باید یک دبیرخانه یا دارالانشا تشکیل شود. نادر نادری در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت طالبان باید شرط این تیم را قبول کند تا جنگ هرچه زودتر خاتمه یابد.
ما امید داریم که ما به عنوان افغانا دو طرف بتانیم با خود بسیار یک فضای آرام با تشخیصی که ما تفاوت دیدگاه داریم با احترام به اون دیدگاه بتانیم با هم دیگه بحث بکنیم و بتانیم از اون طریق میکانیزم یک سکرتریت ویژه مشترک بتانیم ایجاد کنیم تا کل پروسه از اون طریق بتانه مدیریت شود. امید ما همی است، اولین گوتی میمانیم و زمانی که دو طرف مذاکره میکنن سکرتریت سانم به یقین که باید از دو طرف.
آقای نادری تاکید کرد که طالبان شرایط حکومت درباره آزادی نیروهای امنیتی از جمله کماندوها و پیلوتان را باید بپذیرند. وی همچنین گفت که اختلاف نظر میان اعضای تیم مذاکره کننده حکومت وجود دارد، اما همه بر سر اصل جمهوریت توافق دارند. در این حال طالبان میگویند اگر مذاکرات آغاز شود آن زمان نیاز است که دارالانشای ایجاد شود که افراد هر دو طرف در ترکیب آن شامل باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت حالا قبل از وقت است که روی این مسئله صحبت شود. به گفته وی نیاز است که در نخست موانع از سر راه گفتگوهای صلح از میان برداشته شود. ظاهرا دلیل تأخیر آغاز مذاکرات بین الافغانی متوقف شدن روند تبادل چندین زندانی میان حکومت افغانستان و طالبان است.
تشکر بسیار زیاد نسیم شفق از کابل جزئیات میداد. شنیدید که شیر محمد عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل کرده. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان برای رادیو آزادی گفته که آنها برای مذاکرات بین افغانان آمادگی کامل دارند. برای تحلیل این موضوع سمی یوسفزای تحلیلگر امور سیاسی را همین اکنون از لندن با خود در یک تماس تلفنی دارم. یوسفزای صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. با در نظر داشت تاکید دو طرف که امیال شما شنیدین، چقدر طالبا و حکومت افغانستان با آغاز گفتگوها نزدیک شدن به نظر شما؟
اما فکر میکنیم که از دو طرف طالبان هم یک تیم بسیار مجدد ساخته با سربراهی شیر محمد عباس ستانکزی که از طرف ملا هیبت الله اخوند رهبر طالبان به وظیفه پس آورده شده بعد از 5 ماه که بعد از امضای توافق امریکا و طالبان و از صحنه بیرون شده بود. دوره فوق العاده دوباره به میز مذاکره به حیث رئیس مذاکره آوردن و از طرف دیگر دولت افغانستان هم هنوز تیار میگه که ما تیار هستیم. به هر حال ما فکر میکنیم که مشکلات زیاد نمانده. البته آغاز مذاکره بین افغانی هنوز هم دچار مشکلات هستند، یعنی زندانیا هنوز رها نشده، در طرف دیگر دولت افغانستان هنوز کابینه خود که باید افرادی دکتر صاحب عبدالله در او یک جای شود و خلاف و از پارلمان رای بگیرد هنوز به یک انجام نرسیده، لیکن به هر حال ما فکر میکنیم مسائل تخنیکی تا حدی از دو طرف از بین برده شده، از دو طرف یک تیم صلاحیت تار داره، لیکن هنوز هم مشکلاتی هستن که معنی ایجاد مذاکره بین‌المللی دارد.
بله یوسفزای صاحب، توافق میان گروه طالبان و امریکا با خلیلزاد و عبدالغنی برادر امضا شد. اکنون که در این ریاست 20 نفری نام از ملا برادر برده نمیشه، آیا ای به این مناست که ملا برادر یک قسم در آشیه کشانده شده و پس در اینجا نقش ملا برادر در کجاست؟
برادر وقتی که میخواستن که 5 نفری نو مقرر شده، بعضی از طالبا که نظامی هایشان هست اونا میخواستن که رهبری مذاکرات به دوش ملا شیخ عبدالحکیم مخون باشد، لیکن گفته می شود که بعد از طرف ملا برادر به این توافق نشد و گفته می شود که ملا عبدالحکیم می تواند بر یک دوره مذاکره بیاید و رهبری تیم مذاکره طالبان را به دوش خواهد داشت. از خاطر از این اختلافات بالاخره ملا هیبت الله خان خودش مداخله کرد و عباس پانکزای به صحنه آورد و برشان اختیارم داد که همه اختیاراتی ملا عباس طانکزای دارد و مجبور نیست که به ریاست سیاسی دفتر طالبان که ملا غنی برادر آن رهبری میکند به او جوابدهی باشد و مستقیم به رهبری طالبان جوابدهی خواهد بود.
بله یوسفزای صاحب، اکنون که ریاست 20 نفری طالبان تشکیل شده، ای چقدر میتونه زمینه را برای گفتگوهای بین افغانان که تاکید رویش از هر دو طرف صورت میگیره، این زمینه را مساعد بسازه و هر چی زودتری گفتگوها آغاز شوه؟
اما فکر میکنم که از طرف طالبان زمینه جور شده. البته یک مشکلات بودن که 5 نفری نو که باید از پاکستان میمد، پاکستان به یک نحو معنی رفتارشان از پاکستان به قطر بودن. از این خاطر ملا برادر خان که در مابین طالبان در این روزا مشهور به این است که بسیار روابط نزدیک به طالبان دارد و به طالبان سفر میکند، تا قضیه 5 نفری سفر 5 نفری نو طالبان که از وی تیم مذاکراتی طالبان شده اونا به قطر سفر نباید. ما فکر میکنم از طرف طالبان تنها شرطی که مانده همین است که زندانی ها رها شود. البته در مورد 6 زندانیانی که استرالیا و افراد فرانسه را کشته، اونا هم لاینحل است و دولت افغانستان میخواهد که از این موقع استفاده کند که مشکل بین خلیلزاد و ناتو و طالبا به وجود آمده و نمیخواد که اول مسئله 6 نفر زندانیان حل شود، بعد از او 320 زندانیان طالبا را رها میکند. ما فکر میکنیم از دو طرف تیم معلوم شده، افرادش معلوم شده، جایش هم معلوم است که در قطر مذاکرات خواهد بود، دیگه هم امکانات برش برابر شده، لیکن هنوز انمی مشکلاتی هستند که شاید از دو طرف بخصوص از طرف اتحادیه افغانستان مشکلات وجود می شود تا مالی آغاز مذاکره شود. بعض وقت میگه که
بسیار زیاد تشکر سمی یوسفزای تحلیلگر امور سیاسی را از لندن با خود داشتیم که در رابطه با تشکیل ریاست 20 نفری از سوی گروه طالبان در مورد مذاکرات بین افغانان صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. همان طور که در خبرها هم شنیدین، سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان ده ها تن را گرفته. مقام های صحی میگویند که بیشتر قربانیان و زخمی های سیلاب های دیشب زنان و کودکان هستند. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون در یک تماس تلفنی از پروان با خود دارم و تازه ترین جزئیات از او میپرسم. انایش صاحب سلام به شما، لطفاً تازه ترین ارقام از سیلاب ناشی از سیلاب های دیشب با شنونده ها شریک بسازین.
بله، آن قسمی که در آغاز گفتیم از آغاز پوشش گزارش ها که ارقام در حال افزایش است، در حال حاضر بیش از 100 تن کشته و به حدود نزدیک به 300 زخمی گفته میشه که به جای مانده از یادسه. و یک چیز روده در سام مهم دیگه که تازه رویش متوجه شده منابع مسئول، که یک ساحه بسیار وسیع در چوک شهر چاریکار مرکز پروان که ساحه برای دوکانهای زیرزمینی حفر شده بود، حالا متوجه شدن که یک تعداد مسافرین ابرام و موترهایشون اونجا که ترسب سیل رفته به اونجا، اکثر موترها داخل از گودال رفته. حالا متوجه شدن که عملیات جریان داره که چقدر موتر با مسافرینش داخل از این باقی مانده. با این ترتیب احساس میشه که تلفات به شدت به مراتب بالاتر از این ما ارائه خواهد شد. ارقام تلفات
بله در مورد تیم های نجات بگوین که اینا در ساحه هستن، کار عملیات نجات چگونه جریان داره و در کدام قسمت ها
و دو ساحه بیشتر دو ناحیه از شهر چاریکار، ناحیه نهم و ناحیه یازدهم آسیب شدید داده و در این ساحات افرادی که گیر ماندن مفقود الاثر بودن، یک تعداد افراد به می خاطر عملیات نجات کار شدید جریان داره که ساحاتی که اینا گیر ماندن از کسایی که مفقود الاثر هستند در نتیجه فعالیت های عملیات نجات پیدا شوند تا جسدهایشان. تعداد زخمی ها که پیدا شدن بیشتر زخمی ها پیدا شدن، اما مفقود الاثر ها را بیشتر گمانه ها به ایست که احتمال داره که اینا جسدهایشون به دست اینه
بله. انای صاحب خودت در محل هستی، از مردم بگو، از وضعیت بگو، یک کم تصویر به شنونده ها بده که وضعیت از چی قرار است.
مردم بسیار شاکه زده هستن، مردم زیاد پریشان هستن، مردم زیاد حالت کاملا در نگاهشان در تجمع و سایت آمدن تمام جای گلالود وضعیت چنان وحشتناک است، بخصوص کالی موضوع گودالی که در اینجا حفر شده برای از این که اینجا زیرزمینی قرار بود جور شد، اینجا کاملا ترسب سیلاب آمده و موترهای مسافرینه که با خود آورده این بار یک تکانه دیگه است برای مردم، یک خبر بسیار تکان دهنده است. حالا متوجه شدن که اکسیدات موترها با مسافرین چند داخل از
بسیار زیاد تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتیم، جایی که دیشب شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بود. در این سیلاب ها به گفته خبرنگار رادیو آزادی بیش از کشته شدن 100 تن گزارش شده و 300 تن دیگر گفته میشه که زخمی شدن. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ارگان ها دستور داده تا به آسیب دیده ها رسیدگی فوری شود. ما هم با برخی از باشنده های ولایت پروان در این مورد صحبت کرده ایم.
نام من اقبلاز از ولایت پروان. عمل خود با چشم خودم دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه از کواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. عمل یک وشتکار، عمل از یک فامیل چی کم یک وشتک زنده مانده، دیگه کل فامیلش قتل هم شده. این چی رقم است؟
خاطر نگزاد هستم از پروان، به خاطر سیلابی که امشب باران سرازیر شد، سیلاب زیاد آمده و زیادتر خسارات به مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستن که در شفاخانه ملکی فعلا هستن، زخمی ها و جنازه ها همچنان. و بیشتر مردم ها قسمی که ما خبر داریم بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان ازشان معلومات نیست، هیچ معلوم نیست که کجا هستن. به خاطر از اینکه سیلاب آمده خانه ها چپه شده، شاید در زیر امو خانه شده باشن.
یاسر است از ولایت پروان. سیلابی که ساعت 2 بجه شب اتفاق افتید متاسفانه بسیار زیان مالی داشت، خسارات مالی و جانی داشت و فعلا هم از 1000 فامیل بیشتر خانهشان خراب شده و خانهشان برده.
برخی از باشنده های ولایت پروان بودند که در مورد سیلاب های دیشب با رادیو آزادی صحبت کردند. وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ بیش از 100 تن را در نتیجه سیلاب ها در ولایت پروان تایید میکنه. غلام بهاءالدین جیلانی امروز بر رادیو آزادی گفت احتمال می رود شمار جان باختگان بیشتر از این شود. همکارم جاوید نعیمی با آقای جیلانی صحبت کرده و نخست از او خواسته است تا در مورد عمق فاجعه جزئیات بدهد.
متاسفانه ساعت 3 شب گذشته از 5 استقامت شمال غرب شهر چاریکار سیلاب های متحش و وقوع پیوست که خسارات هنگفت مالی و جانی را در قبال داشت. آمارای ابتدایی ما هنوز نشان می تا هنوز بالاتر از 100 نفر ما تلفات شهید داریم، بالاتر از 200 نفر مجروح داریم که به شفاخانه مجروحین انتقال دادیم. هنوز هم وسایط ما، تیم های نجات ما، تیم های و نیروهای امنیتی و همه کارکنان ما در صدد ازی هستند که هنوز گیرماندگان که در سیلاب گیرماندند در مخروبه ها ما برای نجات دادن جان اونا تلاش داریم، چون یک استقامت نبوده، استقامت های مختلف بود، راه ها بند بود. لله الحمد وسایت ماشینری از مرکز و از ولایت همجوار برای ما رسیده. عملا همی لحظه من از سایه با شما صحبت میکنم، دیگه تمام مردم بسیج شدن به خاطر نجات مردم.
و راه‌ها یا راه کابل به شمال بسته شده در نتیجه سیلاب ها؟
دقیقاً از مرکز پرون بله راه‌ها بسته هستن و تا هنوز وسایت و ماشینری ما به شدت کار دارد. تلاش ما همی است که ما زودتر بتانیم که راه‌ها را بروی ترافیک باز بکنیم. و مشکل اصلی در اینجا هست که استقامت‌ها و جهت‌های مختلف سیل آمده و نمیتونه که ماشینری درم و صاحب به صورت درستش برسه. به می لحاظ انشاءالله امیدوار هستیم که تا ساعتهای بعد ما را باز بکنیم.
زمانی که به تصاویر دیده میشه عمق فاجعه خیلی زیاد هست. چی کمک های از جانب اداره شما در ابتدا صورت گرفته به خاطر از این که احتمالا شمار تلفات بیشتر از این نشوه؟
ببینیم، ما همین اولین کاری که مطابق طرز العمل ما هستم، ما امروز برای 4000 فامیل غذای بسته یعنی غذای گرم آماده ساختیم و تلاش های ممیز کاروان مواد غیر غذایی ما که خیمه و تعجیر و فرش و ظروف هستم و ای هم در مسیر راه هستم که انشاءالله عازم ولایت پروان می شود و مواد غذایی هم در نظر گرفته شده. عمق فاجعه به حد زیاد است که به هزاران خانه تخریب کلی و قسمی شدن، یعنی بالاتر از 1000 خانه تخریب کلی است. ما هنوز تعداد ارقام دقیق ارائه کرده نمیتونیم و او امکانات و او فسلتی تا هنوز وجود نداره که ما بتونیم که در یک تکمه همه آمار بگیم، مگرم به شدت تیمای همکار همه آمدن و من تشکر میکنم از سازمان های بین المللی و سازمان های همکارم، نهادهای همکارم که عملا در پروان حضورشان بسیار گرم و پررنگ هستند و همچنان حکومت مرکزی هم آخرین تلاششان همی بوده که تمام امکانات بسیج ساختن برای ما در پروان.
برخی انتقادهای وجود داره که در نتیجه کمکاری های حکومت و اداره های رسیدگی به حوادث طبیعی مردم اموار تلفات را متحمل میشن، خساره هایی را متحمل میشن. این شما در کدام حد میپذیرین آقای جیلانی؟
ببینین، این سیلاب از استقامتی که این سیلاب مثلا در ابتدا هم گفتم از شمال غرب شهر چاریکار از استقامت گلغندی آمده که در 100 سال اخیر چنین تجربه را ما نداشتیم و این آفات طبیعی است، یک بلای بسیار کلان است و جلوگیری از این بلاها و از این آفتها گپ ساده نیست و این یک استقامت هم نبوده که کدام جایی که از او قبل از قبل بر از او تدابیر گرفته میشد. مشکل دایی بوده که از 5 استقامت به یک بارگی و در مردم در خواب بوده سیلاب آمده. بازم نیروهای امنیتی از اقدامشان سپاسگزاری میکنم که به موقع برای خبررسانی از طریق فیرها حداقل مردم متوجه ساختن که این هم بسیار اثر خوبی گذاشت در کم کردن آمار تلفات.
غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان بر شما خواهیم داشت. همچنان در مسائل مربوط به جهان از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده براتون گزارش میتیم. اما اکنون پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آیت الله زایدی از المند پیام فرستاده و نوشته: ما خواهان صلح هستیم، حکومت و طالبان باید کنار بیایند و صلح را برقرار کنند. عبدالباقی حنانزی از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته: برای برقراری صلح در افغانستان یک زمینه خوب مساعد شده، نباید آن را طرف های درگیر جنگ از دست بدهند. دولت خان از ننگرهار نوشته سیلاب ها همه ساله قربانی می گیرد. حکومت باید یک راه حل همیشگی دریابد. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند پیام فرستاده و نوشته با خانواده های قربانیان سیلاب ها غم شریکی می کنم. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته اینجا هم باران شدید باریده اما سیلاب نیامده. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ حداقل 100 تن در نتیجه سیلاب در ولایت پروان را تایید می کند. غلام بهاءالدین جیلانی امروز به رادیو آزادی گفت احتمال می رود شمار جان باختگان بیشتر از این شود. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هبت الله خونزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل داده. آقای استانگزی افزوده که ریاست مذاکرات بین افغانان را از جانب طالبان به عهده خواهد داشت. عمران خان صدر اعظم پاکستان خان مذاکرات فوری بین افغانان شده است. شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله در خبرنامه گفته که عمران خان امروز با آقای عبدالله تلفنی صحبت کرد. قرار است سویتلانا الکسویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس قرار گیرد. الکسویچ به اتهام ارتباط با مخالفین رژیم و درخواست برای کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس با تحقیق روبرو شده. و در سومین شب اعتراض‌ها در ایالت ویسکانسن امریکا حداقل یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. دین اعتراض‌ها پس از کشته شدن یک جوان 29 ساله به نام جیکب بلک از سوی پلیس آغاز شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا حزب حاکم جمهوری خواه شب گذشته جلسه را دایر کرد. این دومین گردمایی حزب جمهوری خواه بود که در آن مسائل مختلف از جمله موضوع مهاجرین در امریکا و ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
در شب دوم گرد همایی حزب جمهوری خواه رئیس جمهور دونالد ترامپ شخصیت پیشتاز و محوری بود. عنوان موضوع بحث در گرد همایی شام 25 آگوست امریکا سرزمین فرصت‌ها یا امکانات بود و در این اجلاس اشتراک کنندگان با لهجه متفاوت تر از شب قبل صحبت می‌کردند. در شب اول به نامزد رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات جو بایدن که سابق معاون رئیس جمهور بود هشدار داده شد، اما دیشب صحبت‌ها مثبت بودند. در این مراسم بانوی اول آمریکا به آمریکایی‌ها گفت که رئیس جمهور از تلاش‌ها و مساعی برای آنها و خانواده‌هایشان دست نخواهد کشید. خانم ملانیا ترامپ در مورد ویروس کرونا هم صحبت کرد که در مبارزات فعلی ریاست جمهوری آمریکا نقطه ضعف رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. او گفت می خواهد این حقیقت را تایید نماید که از ماه مارس به این سو زندگی آنها بسیار بد تغییر کرده است. او به تاثیر ویروس کرونا در آمریکا اشاره نموده و با کسانی که به خاطر این ویروس عزیزان خود را از دست دادند اظهار همدردی کرد. ملانیا ترامپ تاکید نمود که حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ مبارزه علیه ویروس کرونا را تا زمان ادامه خواهد داد تا برای نجات هر فرد از این وبا معالجه و یا ویروس پیدا شود. در حال حاضر نسبت به تمام کشورهای جهان موارد بیشتر کرونا در آمریکا دیده می شود. در این کشور بیش از 5,700,000 نفر به این ویروس مبتلا شده و 175,000 نفر از این ویروس جان دادند. شیوع ویروس کرونا به اقتصاد امریکا هم زیان جدی بار آورده است. حزب دموکرات امریکا که هفته گذشته اجلاس مجازی ترتیب داده بود، به این تمرکز کرد که مردم امریکا در نتیجه به گفته آنها ناکامی پالیسی های اداره ترامپ و رهبری وی تا چه حد ضربه خوردند. رئیس جمهور ترامپ که از سوی دموکرات ها به خاطر سیاست مهاجرتش محکوم می شود، در جلسه شب گذشته در یک ویدیو نشان داده شد که در یک مراسم خاص حضور داشت که در آن به 5 نفر تابعیت امریکا داده شد. اما جنیفر مولینا، رئیس شعبه نشراتی بخش امریکای لاتین در کمپاین جو بایدن رقیب رئیس جمهور ترامپ، گفت این تلاش ها بیهوده است و مهاجرین ناکامی آقای ترامپ را در این بخش فراموش نخواهند کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانی نشو در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما، خواهانی از است که با او ازدواج بکنن، ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده، امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با امو کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیته که میگه که گویا فرزندانشان در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها با اساس همو رواج ها و انعانات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلانه ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولادهای خود انتخاب میشد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلاف رضایت دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن، یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه، و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه، که چه قسم به اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانه های خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در این جب نوبت از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا، دختران و جوانان، اینا زمانی که چیز را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر از او قانع نباشه، خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدف این بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام ده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم و رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر ایره میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت‌هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنند. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر اما مشوره فامیل امرای خود داشته باشه در انتخابشان و مشوره کسایی را به خود داشته باشه که اونا تجربه به معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهایی را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته کار داره حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن. اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن. اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش البته بجای از اینکه لذت داشته باشه، درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده، اونها مهارتی که خداوند برشان داده از او استفاده درستر صورت نمی گیره. گپ دوم، اگر به یک مسئله بسیار مهمی اشاره کنیم که موضوع ازدواج است، اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن. یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است این است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیتا، یعنی کارآمد نیست، باید اینا دنبال ازی باشه که اکرای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلکی را برای زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهی زندگی بکنن، در کدام کشور با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن اینا میخواهی با اونا زندگی بکنن. یعنی حقا را بداشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تا و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید مردم قبل از این که موتر در افغانستان نبود به خاطر حمل و نقل از چی استفاده می کردند؟
پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد دو شوه در را تیر می کرد.
موتر چی زمان در افغانستان وارد شد و این وسیله نقلیه چی ارزش در زندگی انسان ها دارد؟
اولین باری که موتر وارد افغانستان شد در زمان امیر ابیبلای یعنی پدر امان الله خان
و سیستم ترانسپورت موتری، قانون ترافیک جاده و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان چی زمان شروع به فعالیت کردند؟
در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در او زمان دو عرب.
با این موضوعات شما را به شنیدن این برنامه در امتداد لحظه ها دعوت میکنیم. در آغاز از زمان یاد میکنیم که مردم در عدم وسایل نقلیه ماشینی چگونه از یک جا به جای دیگر نقل مکان میکردند. بعد از آن در مورد تاریخچه موتر در افغانستان برایتان میگوییم و گزارشی را که از اولین موترهایی که در موزیم ملی حفظند هم تهیه کرده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراه با ما باشید. وسیله نقلیه خودکار است که به منظور حمل و نقل اموال و مسافر و یا انجام وظایف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. در افغانستان قبل از این که موتر وارد و مورد استفاده قرار گیرد، مردم اکثراً به خاطر حمل و نقل از اسب، فیل، قاطر و مرکب استفاده می کردند. اما در سال 1904 میلادی امیر حبیب الله خان برای اولین بار یک اراده موتر را برای خود از هند بریتانوی وارد افغانستان کرد. میگویند در آن زمان صرف در دربار امیر حبیب الله دو موتر موجود بود که به خاطر انتقال خود و درباریانش از آنها استفاده میشد. اما مردم عام تا دیر زمان برای انتقال خود و اموالشان از همان حیوانات استفاده میکردند. گفته میشود از سرنوشت اولین موتری که به افغانستان وارد شده بود هیچ خبری نیست که کجاست. خب قبل از این که به معرفی اولین موترهای وارد شده در افغانستان برایتان بگویم، از زمانی یاد می شود که موتر در افغانستان نبود. در این مورد از زبان عبدالله محمدی باشنده ولایت پروان بشنوید.
پیش از این که موتر در افغانستان بیا، مردم از گودی استفاده میکرد. کسی که روزگارش صحیح بود اسب داشت، از اسب استفاده میکرد، از قاطر استفاده میکرد و زیادتر مردم پیاده رو بودند. از ما پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد سن کار دو شوه درا تیر میکد. این از امیرای خنجان و کافربند و دو شاخ اینمی از امیرا امتو میبرام تولنگ از اولنگ اینمی تو میامده که خانه سرک نبود، موتر خوبی خیلی کس نمیشنخت.
با گفته پاینده محمد اکبری باشنده شهر کابل، زمانی که برای اولین بار امیر حبیب الله خان موتر را وارد این کشور نمود، بیشتر کسان دریوری نمیدانستند و امیر امر داد تا تعدادی از افغانها به خاطر آموزش رانندگی به هند بریتانوی فرستاده شوند.
اولین باری که موتر وارد خاک افغانستان شد در زمان امیر حبیب الله یعنی پدر امان الله خان، یک موتر اونا وارد کردن، رانندگیش هم یک خارجی بود. موتر هم وقتی که آورد به خاطر رانندگی ازی یک تعداد دیگه را به هندوستان قدیم فرستاد که اونا رانندگی را یاد گرفتن و با مرور زمان واردات موتر باز بیشتر شده رفت. در اون زمانی که موتر اینجا وارد کرد ما تو قیر و کنکریت و اسفالت نداشتیم، اکثرا سرکار جغل فرش میکردن و توسط فیل او را پمپک میزدن و وارکاری میکردن و بعدش هم یک تعداد سرکای دیگه که بود اونا را خشت فرش کرده بودن.
بعد از امیر حبیب الله خان پسر شاه امان الله توانست موترهای زیادی را وارد افغانستان نماید و برای خودش موتر رولس رویس را که رنگ نقره‌ای داشت انتخاب کرد. همکارم شمیلا جاوید به موزیم ملی رفته و از اولین موترهایی که مربوط به شاهان این کشور بود دیدن کرده است که همراهی شما را هم به شنیدن این گزارش می خواهیم.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما در موزیم ملی و گاراژ قرار دارم که در او اولین موترهایی که مربوط به دوره های مختلف و شاهان افغانستان بود حفظن و خاطرات تلخ و شیرین با خود همراه دارن. خب قسمی که دیده میشه این موترها به اثر حوادث و جنگ های افغانستان تا جای تخریب شده، اما مسئولان موزیم ملی توانستن این موترها را در یک نمایشگاه حفظ کرده و در معرض دید تماشاچیان قرار دادند. خب با ما آقای یحیی محبزاده معاون موزیم ملی همراست. خب محبزاده صاحب در قدم اول خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
و میشه بگوین که این موترهایی که در مقابل ما خودت قرار دارن از کدام زمان و مربوط کدام شاهان افغانستان هستن؟
موتر که ما شما همین لحظه در مقابلش قرار داریم به نام رول رایس انگلیسی هست. البته مربوط دوره شامان لخانه غازی هست. تایرهای ازی شما میبینید که بگونی موترسکل یا بایسکل یا سیخ داری و همچنان در قسمت ماشین در قسمت بازی بین نهایت فرق داره.
موجزاده صاحب دروازی موتر دزگیرش از بین رفته
که هم از فلز است و هم از چوب شده.
داخلش
داخل
میشیم
میبینید که ماشین بسیار بزرگ گیرباکس و قسمت چی هست که چقدر آهن به این بکان رفتن با چی پاور با چی قوت بوده که اش سلن ایره میچرخانده و موتور با همی آهن پاراهای بزرگش در حرکت میاد.
بله بله. و قسمی که دیده میشه ماشینش بسیار جدید.
بله.
خب میریم موتر پهلور. قسمی که میبینیم به رنگ آبی است، جیب مانند است، تایرای ازی هم مثل موترسایکل است.
این موتر از کمپنی فورد است که این هم 6 سلند داره دا که بینش 4 نفر امو دست راست که به اروپا استفاده میشد. این موترها استرانگلاس است.
سر از باز بوده یا از بین رفته؟
سر از یا ات باز میشد و سر پوشیده میشد.
هم باز میشد هم بسته.
هم باز و هم بسته میشد.
و این موتوری که به رنگ نخودی است، این هم متفاوتر از دو موتور دیگه است.
شما میبینید که از چی فلز با چی وزن قوی این موتور ساخته شده. تانکی تیلش که در عقب موتور قرار داشت. ما شاهد هستم که زیادتر محصولین شاگردان ما که به این دیدن آثار باستانی میه داشتن همچون موزه که از تاریخ ترانسپورت سخن بگویه بدون شک برای جامعه قابل پذیرش است و بسیار علاقمندی زیاده دارم.
تشکر محبزاده صاحب از توضیحات.
بسیار لطف.
چی زمان سیستم ترانسپورت قانون ترافیک و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان آغاز گریده و اکنون چی تغییرات در قسمت ترانسپورت این کشور نسبت به گذشته به میان آمده؟ در این مورد انجینیر زکریا محمدی معاون حفظ و مراقبت سرک های وزارت ترانسپورت توضیح داده میگوید.
اولین موضوع ترافیک جاده و یا سرک در افغانستان در وقت سلطنت امیر عبدالرحمن خان به میان آمد که در آن زمان وسایل نقلی موتر چیزا نبود که موضوعات مواصلات و سرکا و چیزا مطرح شود. در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد و از راه گندمک و سروبی وزیرا با بگرامی و کابل آمد که در افغانستان در او زمان دو اراده موتر بود. اولین سرکی که در افغانستان بود سرک کابل کوتل لطبند جلدلک حصارک سخرود شد با سرک کابل جبل سراج در زمان حبیب الله خان ساختمان گردید که در او زمان دو اراده موتر باربری از هند برطانوی خریداری شد. در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در سال 1342 نظر به تاریخچه امی اداره ترافیک یا موضوعات ترانسپورت جاده که مربوط شاروالی کابل بود به امر شاه که در وقت شاه ظاهر شاه بود تحت قماندانی عمومی جاندار پلیس که مربوط وزارت داخلی وقت بود این محول شد.
امی اسناد موتر چه زمانی برای صاحبان موتر توزیع شد؟
نظر به تاریخ مدنیت افغانستان از وقت شاه امان الله خان شروع میشد که در صورت موتر زیاد شده افغانستان به شکل خصوصی مالکین موتر بود و که اسناد موتر به زیاد داده شد و باز نظر به اون وقت و زمان ترافیک جاده تحت نظر زو یا سند می گرفتند و مواصلات کار میکردند و در اون زمان ما تقریبا بسیار کم سرک اسفال داشتیم که ارقامش به شما نیست و فعلا در سطح افغانستان ما 10150 کیلومتر سرک اسفال داریم و 13760 کیلومتر سرک غیر اسفالتی جغلی یا به شکل خامه ما در افغانستان داریم.
اینکه موتر در زندگی انسان‌ها چی اهمیت دارد در این مورد باز هم آقای اکبری میگوید.
اگر این وسایل نقلیه یک جای سفر میکنیم چقدر سریع و راحت میرسیم. در قسمت مریض اگر یک کسی مریض میشه اگر وسایل نقلیه نباشه شاید تو درا به دکتر نرسه تلف شوه یا به گونه مثال زخمی های ما یا به خاطر رفتن مسافرت از یک شهر به شهر دیگه. این خودش یک نعمتی است که انسان‌ها از او استفاده میکنند. یعنی ما از وقت ما را دست نمیتیم به وقت زمان میرسیم. به گونه سال اگر در یک دهات اگر یک جنازه شوه اگر وسایل نباشه دو روزه را باشه که با سر جنازه رسیده نمیتونه و مردم دو روز جنازه را نگاه کرده نمیتونه. ولی امی وسایل نقلی است که با سریع ترین وقت با کوتاه ترین وقت ما میتونیم خود در هر مراسم خوشی و غم توسط این وسایل نقلی میتونیم خود برسانیم.
اما گفته می شود امروز افغانستان نظر به افزایش ورود موترهای کهنه و استفاده شده به خصوص اشترین چپه و غیر قانونی که خیلی خطرناک است جای بالایی را در منطقه کسب کرده و همزمان به علت عدم کنترل از ورود و نظر به استفاده بیشتر موتر و همچنان مواد سوخت آلوده و ناپاک یکی از ناتوانترین کشورهای دنیاست و کابل و شهرهای بزرگ این کشور به دلیل موترهای بیشتر و کهنه و استفاده مواد سوخت در صف آلوده ترین شهرهای دنیا به شمار می رود که هیچ کسی به آن توجه نمی کند. با امید خوشی و سرسلامتی شما برنامه امروز در امتداد لحظه ها را به پایان می بریم و تا نشر و پخش دیگر برنامه ها الله پاک یار و مددگار همه ما.
رادیو آزادی در یوتیوب
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.